أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی راجع به تعریف هایی بود که در کلمات اصحاب آمده. البته حالا که دیگه این وسائل فراوانه، خوبه اگه حال داشته باشن. بعضیش هم من سابقا خوندم، از تعریف سنهوری هم از کتابش خوندیم. اگه آن حال داشته باشن بشینن تو کتاب اهل سنت، توی زیدی ها، توی کتابی که الان در حقوق در غربیان به فارسی هم دارم، خود منم دارم کتاب، که نشد مراجعه رو کنم در خصوص بی و قوانینی که در بی هست. حالا یا حالا اگر بشه که تعاریف مختلفش رو انسان جمع‌آوری بکنه، مجموعه خوبی در میاد. عرض کردیم که از تعریف‌های قدیمی که ما داریم، من روی همین جهت با دو مرتبه، این که چون در وسائل یک بابی داره ابواب و عقد البیع، البته جامل احادیث نگاه نکردم، وسائل رو تقریبا همه بابش رو تقریبا حالا اجمالا 28 باب داره تو همین ابواب عقد البیع. روایتی که همونطور که دیروز عرض شد، دیروز عرض کردم روی قواعد که در تعریف بیع باشه نیست، اما روایات در تهدید بیع هست، یعنی مثلا این بیع باطله، این باید مجهول باشه، اینجور بفروشه کی. و لذا عرض کردیم از مجموعه روایات اهل بیت اینو در میاد که بیع جز عقود شکلی است، نه جز عقود رضایی. اینو من دیروزم عرض کردم، باز دو مرتبه تمام ابواب عقد البیع وسائل رو نگاه کردم، حالا باز دو مرتبه مثلا مستدرک نام دار نگاه کنه یا جامع احادیث، توی اینها تعریف نبود اما تهدید هست، یعنی حد و حدودی شکل و شمایلی برای بیع قرار دادن. عرض شد که از تعاریف اولیه‌ای که در شیعه آمده، که تاریخش هم دیروز مفصلا عرض کردیم در کتاب مبسوط، بعد در سرائر تذکره، که هر کدوم نکتهش عرض کردیم، انتقال و عینن من شخص الی غیره به عوض مقدر علاوه ترازی، دیروز توضیح مفصلی عرض کردیم که بنابر این تعریف خصوصیات صیغه و لفظ و اینا نیست، مهم خود انتقاله و مهم این است که به اصطلاح چیز باشه، ترازی باشه. البته عوض مقدر محدود میکنه که اون عوض باید معین باشه، اما اون عین رو نگفته که معین باشه در عوض، اون هم شده در عوض گفته محدود باشه. طبعا اگر در عوض اگر محدود شد، این با عقود رضایی، چون در عقود رضایی هیچی نیست، فقط رضایت، این یک مقداری شکل میده به عوض مقدر، یک مقداری شکل میده. و یادم میاد که تعریفی رو که از سنهوری خوندیم، از قانوندان های به اسم متأخر عرب، عرض کردم ایشون هم مطلع بر قوانین غربی است و هم معروف بود، سابقا شینده بود، اون شرایط دقیقا نگاه نکردم، خیلی از کشورهای اسلامی قوانینی که مربوطه به معاملات ایشون اصلا تدوین کرده، مواد قانونیش ایشون نوشته اصلا، به خاطر اطلاع و خبرویتی که در این قسمت. اما در تعریف ایشون، چون خیلی وقت امروز هم نشد نگاه بکنم، به نظر نوشته به نقد، یعنی در باب بی باید حتما عوض پول باشه، اسکناس نقد باشه، نقد یعنی پول باشه، اگر پتو باشه اون رو بی حساب نکرده، اون رو در اصطلاح خودش مقایزه. از کلم میم قاف الف یا واد اختصاد و ها، مقایزه به اصطلاح پایا پا، کالا به کالا، اصطلاحا در لغت عرب مقایزه به معنی کن. ایشون مقایزه رو در مقابل بی آورده، اونجایی که نقد نباشه. و توضیحات عرض کردیم که این مسئله بی بسیار در زندگی بشر جایگاه داره، شد ام العقود باشه، ما از بی چیزی عقدی رایشتر نداشته باشیم، و متاسفانه در فرهنگ ها و تمدن های مختلف تفاسیر مختلفی شده. لذا الان وظیفه اساسی که ما در حوزه های ما هست، اون تفسیر رو که من حیث المجموع از روایات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین در میاریم، اون رو عرضه بکنم. این مطلبی که ایشون فرمود، انتقال و عین و مخصن علا وجه ترازی، فقط در قیدی شکلی که آورد عوض باید مقدر باشه، معلوم باشه، انصافا از روایات استفاده نمیشه، این معنا از روایات در نمیاد. و اصولا عرض کردیم در غیر از روایات، خود ظاهر آیه مبارکه اوفو بالعقود ظاهرا مثل یه روایت تفسیری داریم که مراد عهده، عهد اوسه از عقده. حالا انشالله بعد در بحث اساس لزوم در عقد اونجا انشالله متعرض سابقا متعرض شدیم، بعدم انشالله عرض میکنم که وقت عقد در زندگی بشر این اصلا، یعنی میگن انسان مدنی یا مدنی یا بهتر، اصلا مدنیت انسان و زندگی انسان، زندگی اجتماعی انسان یکی از ارکان اساسیش قرارداد هاست. اصلا اون رابط جامعه قرارداد هاست، انواع قرارداد ها. لذا عقود در زندگی ما نقش اساسی دارد. عقود در زندگی ما مثلا همین آجر، شما چهار تا آجر رو هم بذارید که دیوار نمیشه، یه وسطش یه سیمانی یه گچی چیزی باید بریزید، یا مثلا سقف رو آهن بذارید، آهنا رو با مثلا چند تا آجر با هم دیگه ارتباط بدین تا این سقف بسته بشه. بدون ارتباط جامعه درست نمیشه. یکی از ارکان ارتباط در جامعه قراردادهاست. و لذا اگر قراردادها روشن نشه واقعا وضع جامعه به هم میخوره. اینی که ما هی میگیم قرن لازم نیاد شکل قراردادها رو معین، این به خاطر اینکه اون جامعه استحکام خودش رو داشته باشه. عرض کردیم یک آیه مبارکه داریم، کیف تأخذونه و قد اخذ بعضکم الا بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا. این آیه مبارکه، این تعبیر اینجا، یعنی شما مهری رو که به زن دادین ازش نگیرید. کیف تأخذونه، در صورتی که شما این خانم ها از شما میثاق غلیظ، میثاق یعنی به اصطلاح تعهد، یعنی به عهده گرفتن، استیثاق، عربی هم استیثاق، یعنی استیثاق رو ما ترجمه کنیم گرو، گرو گرفتن، رهن، مرتهن کردن، مقید کردن، محدود کردن. تفسیر شده میثاق غلیظ یعنی عقد در اینجا، این در خصوص نکاح البته. میثاق، ولذا عرض کردیم میثاق یعنی عقد لفظی، ما اینجور معنا کرد. غلیظ یعنی صریح در اون معنا، یعنی مثلا شما اگر خواستین با مثلا خانمی زوجیت داشته باشین، یک به مجرد فعل و معاتات زوجیت نمیشه، میثاق باید باشه، قرارداد. دو، این قرارداد شما باید مؤکد و غلیظ. غلیظ یعنی مثلا بگیم من با شما زندگی میکنم، حتی متعتو، اگر گفت متعتو که نفسی، این خب شبهه داره، متعه تمتع غیر از زوجیته. ولذا ما عرض کردیم، چون بعدم شیخ خواهد گفت، اینه من زیاد عرض کردم در باب عقود، اول مفاد عقد و مطلوب رو حساب بکنید، دو اون لفظ مناسب با او و صریح در او، نه مناسب، یا به تعبیر قرآنی میثاق غلیظ. اگر این آیه رو ما بذاریم به کل عقود خیلی لطیفه، خیلی معنای زیبایی پیدا میکنه. یعنی در عقود باید شما هم اون مفاد عقد رو مشخص بکنید، دو لفظ باید این ابرازش هم با لفظ باشه که محدوده، چون فعل حد نداره، فعل لزوما یعنی اجمال داره، ابهام داره. اگر شما بلند شد رفتیم بیرون، ممکن از رو وجوب باشه، ممکن رو استحباب باشه، ممکن رو اباحه باشه، این لفظه که محدوده. خب حالا نکاح رو ما داریم شبهه میکنیم، ما به معاتاتی هم عده از فقها قبول ندارن، به معاتاتی بخوام عده هم مطلقا قبول ندارن، فرق میزن بین صغیر و کبیر، بین امور متعارف و غیر متعارف. حالا میاد ان شاء الله بحث معاتات دقیق فرمودین چی میخوام عرض کنم خدمتتون. پس بنابراین باید یک لفظی باشه، چون لفظ محدوده، این لفظ با عنوان عقد یا میثاق یا قرارداد یا تعهد. امروز تعهد رو بیشتر روی تعهدات بین‌المللی که اصلاً کنوانسیون میگن، کنوانسیون تعهد دیگه، اصلاً کنوانسیون ترجمه لفظه که تعهد، به عهده گرفتن، انجام دادن. این الان شما نگاه بکنید، حتی در سطح جهانی الان دارن هر روز هی تعهدها رو زیادتر میکنن، مثلا کنوانسیون حقوق زندانیان، کنوانسیون حقوق اسرا، کنوانسیون حقوق اطفال، کنوانسیون ماشاءالله که پشت سر هم مرتب. چرا؟ چون احساسشون اینه که اونی که میتونه نظم جهانی رو به هم پیوند بده همین تعهد هاست، همین قرارداد هاست، و خیلی هم روی اینها مانور میدن به خاطر اینکه این میتونه نظم جهانی رو حفظ کنه. حرف ما هم همیشه اینه که این یه واقعیت عینی جامعه ماست، نمیشه این کار کرد. فقط کاری که هست اگر میتونستن آقایون ایرانی ها حفظهم الله لااقل از راه مثل کنفرانس اسلامی رو راهی که دارن که 57 کشور اسلامی هم عضون، مخصوصا اینا چون به اساس جنبه علمی و فقاهت و حوزویت دارن، یه تعهدی بین خودشون میذاشن، قانون میذاشن که ما در هر تعهد بین‌المللی، هر کنوانسیون بین‌المللی، این 57 کشور اسلامی با هم باشن. هر کنوانسیونی که خلاف اسلامه لااقل این ماده رو بهش اضافه کنن که کشورها در بعضی از این مواد ممکنه عمل نکنن، لااقل این حالا مخالفت اثر نکنه، چون بعضی از تعهدهای بین‌المللی این داره توش یه ماده خاصی میذارن که این کنوانسیون در کشورهایی که نظامشون با بعضی از مواد این تعهد نمی‌سازه میتونه عمل نکنه. دقت کردید؟ بخ الان همین 57 کشور تقریبا یک سوم دنیاست، تقریبا در سازمان ملل 193 عضو داره، 193 کشور عضو همه کشور دنیا نیست. این 193 اگه 57 تاش یک جبهه بگیرن خب خیلی اثر میکنه. این که ما بخوایم بگیم کنوانسیون ها نباشه الان نیست، واقعیت عینی جامعه ما فعلا اینه، اونی که در جامعه ما فعلا هست این کنوانسیون بین المللی کاملا جا افتاده، یعنی کامل و هر روزم بهش اضافه میشه، خیال نکنید کم میشه، چون هر روز دارن یک قسمت رو به صورت جهانی مطرح میکنن، مسئله قضا، مسئله اسرا، مسئله فرهنگ، مسئله اطفال، همین یونسف مال اطفال، بخش جهانی است که مربوط به اطفال. الان کیف ماکان، پس در خود قرآن بحث عهود آمده، در روایات ما بحث عهود آمده، عهود اهم از عهوده، عهود دو طرف میخواد، تعهد به یک طرف هم میشه، تعهداتی است که افراد میدن، عقدهایی است. وقت این انتقال با عقد بودن نمیسازه، وقت اگر عقد شد طبیعتا شکلی میشه، طبیعتا مخصوصا اگر این استظهاری که بنده هستم، چون عرض کردم سابقا هم عرض کردم در اهل سنت هست، بعضی از روایات ما هست متاسفانه سید حسن هم مثلا ما فتوا برش نیست، میثاق غلیظ رو دخول گرفتن در اون روایات نکاح، آیه مبارک نکاح، لذا این فرع معروف که اگر مثلا دو نفر ازدواج کردن شب اشتباها خانم نکو بردن خانون آقا اون یکی میبر، میگن اگر مثلا دخولی انجام گرفت این زن اون میشه، ولو عقد با زن دیگه بسته، عقد رو با زن دیگه بسته، اما دخول رو این فرع، این مسئله فرع اونجاست، دقت کن چی شد، دخول رو میثاق غلیظ گرفتن، اگر عقد میثاق غلیظ باشه همون زنی که عقد بسته زن اونه، این دخول میشه وقتی شبهه، روشن شد؟ این دخول تأثیرگذار نیست، فرع مسئله روشن شد؟ دو نفر عقد بستن لیکن عملا جا به جا شده، اگر میثاق غلیظ رو دخول گرفتیم همونی که به اساس وفاق با اون انجام شده او زنش میشه، نه اونی که عقد بسته، اگر میثاق غلیظ رو عقد گرفتیم، فتوای اصحاب ما عقده، الان فتوای اصحاب ما عقده، افزا کنایه از همون مباشرت، اینم چون در قرآن نه فضا، چون در قرآن مباشره هست، تمسوح نه هست، افزا هم هست، یالا متعملی که بفرمایید، من نمیخوام خیلی توضیح شدم واضح میشه مرا چی، وقد افزا بعضکم الی بعض، دقت فرمودید کیف تأخذونه، وقد اخذن منکم میثاقا غلیظا، من فکر میکنم میگن یه روایت صحیح از امام باقر هم هست، صحیح هستند، عمل به اون روایت خیلی مشکله به نظر ما، به ذهن میاد میثاق غلیظ همون عقده، البته یه روایت دیگه هم داریم، این سوال شده که دو تا خواهر بر دو نفر جا به جا شد، امام فرمود نه همونی که عقد کرده اون زنونه، اون به عینه هم در سوال واقع شده، نه روی این قاعده آیه مبارکه، اون به عینه روایت داره و فتوای اصحاب هم بر همینه و اصولا فایده عقد هم همینه، شما عقد با این خانم بستی ولی فقط اون یکی وقتی به شبه شده اشتباه شده، طبق قاعده هم باید همونی که عقد بسته شده خانمیشون، در فتوای اهل سنت داریم به اونی که دخول کرده زنش میشه، نه اونی که عقد بسته، مخ اون میثاق غلیظ رو به این معنا روشن شد این مسئله، این اهل سنت فتوا دارن، نه روایت ندارن، من در من ندیدم، اگر روایت دارم من از پیغمبر ندارم، نه. اما فتوا دیدم، فتوا دارم، اهل سنت فتوا دارن، روشن شد آقا این مطلب؟ پس بنابراین من این مقدمه رو عرض کردم، ما که بحث بیع رو وارد میشیم و بقیه عقود و قراردادها که الان در سطح جهانی روش حساب میکنم، قراردادها و تعهدنامه ها، این به خاطر اینکه واقع مطلب این است که قرارداد و عقود در جامعه ما نقش اساسی داره، چون بشر نمیتونه مفرد زندگی کنه، باید اجتماعی باشه. یکی از ارکان جامعه عبارت از مسئله عقود و قرارداد هست. این اگر نباشه اصلا جامعه به هم میپاشه، مثل این سقفه. شما سقف رو اگر یک جمعی برش نکنیم به هم میپاشه، و لذا مسئله عقود خیلی اینه که من سابقا هم عرض کردم که ای کاش با این فراوانی که پیش آمده هی سعی بکنن مسئله رو همون عقد شکلی نگه بدارن، نه عقد رضایی. عقد رضایی مشکل داره، دعوا برانگیزه، خطر آفرینه، بقول امروزه ریسک پذیری داره، ریسک پذیریش بالاست. انصافا این ریسک تقریبا معادل کلمه قرار است که در روایت ما آمده. مسئله خطرپذیریش بالاست، مسئله مشکل آفرینیش بالاست، اما اگر شکل بود طبق همون شکل انجام میگیره.
بحث لفظی نمیشه، اون شکلی که شروط رو میتونید دلخواه تعیین کنید
به
اون رضایی که خودت
تعیین کنید، خب اون محدود میشه چون شکل هست، هر جا گیر کرد به شکل برمیگرده.
رضایی هم همینه دیگه، میگن آقا بیا چهار تا ماده و بند بذاره ولی کامل روشن بکنیم.
من میدونم، من عرض کردم رضایی یک مشکل داره. اول ممکنه شما مشکلات رو الان ببینید 5 تا مشکل دارین حلش بکنین توی عقدتون، دو روز که میگذره مشکل ششم پیدا میشه. هر چی بشر خوب مطالعه بکنه نمیتونه، مگر تیو زمان بکنه، به قول عرفا تیو زمان بکنه آینده رو خبردار میشه، به الا اگه تیو زمان نکنه نمیفهم پس فردا چی میشه. نه شکلی، چون برمیگره به شکل، چون شکل داره چارچوب،
شکل داره، رضایی هم میگن، میگن آقا
نشد شکل، نه در رضای اصلا شکل. حالا باز فکر بکنم دیگه وقت گرفتنش. پس بنابراین من جمع و جور کنم حرفا رو، ما تا اینجا میخواییم این رو بگیم، حالا هدف من از این بحث این بود، آیا مادام که اصحاب ما دو تا سه تا تعریف کردن، مثل شیخ مبسوط، شیخ هم خب شیخ و طایفه از علامه هم که جیر و قدره، مثل مرحوم ابن ادریس هم که عمل به خبر واحد نمیکنه، خیلی جنبه تعقل و مکتب عقلی‌گرایی داره، اینا این تعریف آوردن، آیا ما میتوانیم این بگیم مثلا از نظر شیعه تمام این تعاریف درسته؟ اون تعریفی که اونو شکلی قرار ده با این تعریف که تقریبا عینی رضاییه، عرض کنم که این مطلب نمیشه گفت در اینجا، نمیتونه بگیم بله این آقا معذور، معذوره، فتوای شیخ اینه. حالا شیخ نظر مبارکشی بوده از مجموع روایات، حالا آیا به دقت ملتفت شدن که تمام این لوازم رو کلامشون بار میشه؟ حالا خلاف ظاهره بگیم اینا نفهمیده، این اساقه رو طلبه هم میفهمه چه برسه به عازم اصحاب. علی حال انصاف قضیه بگیم تمام این تعاریف درسته، یا خصوص این تعریفی رو که شیخ با عظمت شأنی که ما برای شیخ، چون ما برای شیخ خیلی عظمت داریم، یکی از بزرگان برای نقل که از قول مرحوم آقای خویی ما اگر مذهب شیعه رو مذهب شیخ طوسی بگیم بعید نیست. راست هم میگن، واقعا همین لحظه‌ای که من در خدمتتون نشستم از زمان شیخ که عرض کردم 19 سال دیگه به اصطلاح 20 سال دیگه هزاره وفات شیخه، 10 سال دیگه هم هزاره سفر شیخ به نجفه، البته هزاره تولد شیخ زمان همون سابقی ها زمان طاغوت گرفتن، خیلی هم مفصل گرفتن، در مشهد گرفتن، دانشگاه مشهد، خیلی هم از خارج دعوت کردن، هست آثارش، هم آثار خوبی هم نوشته، من هم آشا بزرگی هم یک شرح حال خوبی از شیخ نوشت، هدیه داد به همین کنفرانسی در مشهد. 1385 قمری هزاره مرحوم شیخ در اون سال گرفتن که تولد شیخ بوده، و 1450 10 سال دیگه هزاره سفر شیخ به نجف و تشکیل حوزه نجفه، 1450 1460 هم وفات شیخه، 20 سال دیگه هم وفات، یعنی هزاره وفات ایشانه. عرض کردم الی یومنا هذا شما در معارف حوزوی کلام، تفسیر، رجال، فهرست، انواع حدیث، انواع فقه، شما هر چی نگاه کنید شیخ تألیف داره، به تألیفش هم خیلی عالی، یعنی انصافا نسبت به یک انسان واحد در مدت 41 سال کل این تألیفات در مدت 41 سال انجام داده. 408 ایشان وارد بغداد شدن، آخر 449، اینی که میگن 450 چون ذی‌حجه بوده، ذی‌حجه 449 ایشون از بغداد دیگه گفت ما رو از مدرسه بیرون کردیم رفتیم، ایشون دیگه مجبور به هجرت به نجف شدن طبق قضای سیاسی که در بغداد پیش آمده بود، و شیعه کلن ضربه خورد، نه ایشون، اصلا به محله شیعه نشین حمله کردن، دو زنها بچه ها را اسیر گرفتن، مردها را دیر کشتن، خود مرحوم شیعه خونش حمله کردن، کتاب های سوزوندن، حتی صندلی که در دانشگاه نظامیه ایشون روش میشست، کرسی به اصطلاح درس میگفت، او رو سوزوندن. قرض هجوم شدیدی علیه شیعه در بغداد میشه که شیخ هم مصر به سفر به نجف میشه و با ورود ایشان به نجف شهر نجف درست میشه و حوزه نجف تشکیل میشه. انشاءالله 10 سال دیگه حتما هزاره تأسیس نجفی میگیرن انشاءالله تعالی. الان این کف ماکان انصافا شیخ مرد بزرگیست، اما قبول این معنا با این خصوصیتی که عرض کردیم خیلی مشکله، انصافا با مجموعه آیات. من اگر اون به این راهی که من اولا خود و عفو بلغود کافیه انصافا، لکن اون میثاق غلیظ رو اگر به معنی عقد بزنیم و از نکاح تعمیم بدیم حرف بسیار خوبیه. اون وقت بحثی رو که بعد مرحوم شیخ هم داره که سابقا هم اجمالش از کتاب مرحوم ناینی خوندیم، اینا کاملا شکل پیدا میکنه. بعد ایشان فرمودن عده‌ای تعریف کردن الایجاب و القبول الدالین علی الانتقال. بعد مرحوم شیخ اشکال میکنه به حیث ان البی من مقوله المعنا دون اللفظ. درسته بی از مقوله معنا هست، لکن چون جزو امور اعتباری است، لفظ در امور اعتباری کار تاثیر گذاره. عرض کردیم اصولا امور اعتباری قوامش به ابرازه، اینه که شما در سوق نفس و در به اصطلاح خود نفس اعتبار بکنین یک چیز رو، اعتبار نمیشه اصلا، با ابراز وجود پیدا در وعا اعتبار خوب ده. ولی زم آی خویی تفسیر قبول نکردن دیگه، سر شنگ
آمی اعتبار داره که در سوق نفس اگه واقع بشه
عرصه ای چی نیست،
موثر نیست،
نه نیست اصلا، اعتبار نیست. ها هم این حرف آی خویی است، لذا آی خویی میفهمن انشاء ابراز اعتبار نفسانی است، اینشون ابراز گرفتن و تا ابرازم نشه مؤثر نمیدونن. اما تفسیر قدما خوب دقت کنید، چند بار من عرض کردم تفسیر قدما از انشاء اینه، ایقاع المعنا، ایقاع المعنا به لفظ یقارنو، اصلا وجود پیدا نمیکنه، نه اینکه تأثیر نداره، اون معنای اعتباری قوامش به ابرازه. خوب فرق بین مبانی رو داره و عرض کردیم انصافش همینطوره، اونی که شما در سوق نفس لزام آقای خویی میگه خب ما در سوق نفس میتونیم اعتبار بکنیم، بله در سوق نفس اعتبار نیست، شما هزار اعتباری هیچ ارزش نداره، در سوق نفس اعتبار هیچ تا ابراز نشه شما ولذا در قدما فرق بین اخبار و انشاء رو، چون در اخبار طریق به واقعه راه، اما در انشاء ایجابه، لیکن ایجاد در وعا اعتبار. و عرض کردیم کران اخیرم هستیم، چون تو بحث معاملات وارد شدیم، این باید مباحث کاملا دیگه تنقیح بشه. در مباحث انشائیات نکته اساسی این است که یک عالمی برای اعتبار فرض بکنیم، خوب دقت کنیم، همینی که امروز میگن شخص حقیقی و حقوقی، امروز میگن شخص حقیقی، چطور شخص حقوقی امروز فرض میکنن در مقابل شخص حقیقی؟ ما باید برای وعا اعتبار و عالم اعتبار یک واقعیتی رو واقعیت خود اعتباری، یک شؤون خودشه. ولذا خوب دقت کنید، رکن اساسی در مباحثی که بعد خواهد آمد اینه، میگن این تو وعا اعتبار پیدا شد، وجود آمد. اصلا بحث فضولی رکن اساسیش اینه. اصلا وقتی یک کسی کتاب شماره میبره، کتاب قیمتش 10,000 تومنه، میفروشه 15,000 تومن، اون 10,000 تومن رو به اصطلاح میگن بدل حقیقی، این 15,000 تومن رو میگن بدل جعلی، اسمش میذارن بدل جعلی، یعنی قرار دادی این کتاب شد در مقابل 15,000 تومن. فضولی چجور درست میشه؟ میگه این مقابله کتاب به 15,000 تومن تو اعتبار موجود شد، خوب دقت بکنی، ولو من مالک نبودم اما تو اعتبار موجود شد. کسی که میگه فضولی باطله، میگه موجود نشد، تا مالک نگه موجود نشد. اون میگه نه، وعا اعتبار خودشه، وعا ایسی عالمیست خودش، تو عالم اعتبار کتابی که قیمتش 10,000 تومان بود قرار داده شد به جل به قرارداد به اعتبار در مقابل 15,000 تومان. بله تنفیذ نمیشه تا مالک اجازه بده. پس یا مالک تأثیرگذار در وجودش تو عالم اعتبار فضولی باطله، یا مالک تأثیرگذار نیست فضولی صحیحه. و بعد مسائل مهم، اگر گفت کتاب فروختم کتاب، حالا کتاب تحویل نداد، نداد، یعنی حاکم باید بیاد ازش کتاب به زور بگیره. چرا؟ چون اصلا قوام، اصلا حقیقت قراردادها، اصلا بحثایی که ما در عقود داریم نکتهش اینه، با مجرد عقد تمام شد. اون ترتیب آثار مال بعد از عقده. با کتاب فروختم به 10,000 تومان، بهش میگه کتاب بده، میگم نمیدم، به هیچ وجه نمیدم، هر کار میخوای بکن. آیا اون بگه با عامله به هم خورد؟ خب دقت کن، میگه نمیدم کتاب رو. اونم بگه من 10,000 تومان نمیدم، ما فتوا این است که نه معامله به هم نخورد، نمیده به زور، قانون میده پشت سرش میگیره. قرارداد باید بمانه. قرارداد مبتنی نیست بر تسلیم و تسلم خارجی. تسلیم و تسلم خارجی جزو آثار قرار، اصلا اوفو بالعقود معناش همینه. این نکته ای که عرض کردیم، قراردادها و تعهدنامه ها اساس حفظ جامعه و قرارداد رو تمام کردن اساس قرارداد هاست. اوفو بالعقود معناش اینه، چون در لغت عرب کلمه وافی یعنی تمام، اصلا وافی اصلش هم مثل معنی محسوسش درهم وافی، درهمی که تمام اجزایش از نقره بود، توش مس و اینها نبود، سرب و اینها نبود، خالص نقره بود، این بودن درهم وافی. 6 دون که داشت درهم تقریبا حدود 3 گرم فعلیه، حالا به تعبیر مرحوم آقای سردار کابلی 3 گرم ممیز 1/100 یا 1/10 حساب کرده، دقیق حساب کرده، خوبه، حرفش خوبه. 3 گرم یعنی درهم وافی درهمی بود که تمام 3 گرم فقط نقره است، توش مس نبود، میگفتن وافی. این اوفو بالعقود یعنی هر قراردادی رو که شما بستین طبق همون قرارداد تا آخر باید بره. در وسط این گفت من کتاب نمیدم، شما قرارداد نمیشه به هم بزنم، کتاب نده، به زور ازت میگیرم. ولذا خوب دقت کنید، وجود قراردادها زیربنای حفظ جامعه است، لزوم این قرارداد هم زیربنای حفظ قراردادهاست. اوفو بالعقود زیربنای حفظ قرار، چون اگر قراردادها رو بتونیم به هم بزنیم جامعه به هم میکنه. پس لذا این اوفو بالعقود رو به عنوان یک اصل کلی برای حفظ جامعه باید قبول. و اگر اون میثاق غلیظ هم بهش اضافه شد دیگه نکات کاملا روشن میشه. پس اینی که ما بیان بگیم انتقال این، اما این که ایشون میگه بی من مقولت المعنا دون اللفظ درسته، اما لفظ موجد معناست نه لفظ مبرز. آقای خوی میگه لفظ مبرز، لذا ایشون هم اخبار و هم انشاء رو ابراز میدونه. آقای خوی هر دو ابراز، چون لفظ به اصطلاح ابرازه، الا این که ابراز از یک امر واقعی، ابراز اعتبار نفسانی. لذا ایشون میگه موجد نیست، ایشون همین که شما بزنید تو آمده میگه موجد، یعنی تو الان براتون توضیح میاد، میگه وعاء اعتبار خودش یک وعاء، یک واقعیت داره، یک سقعی داره، موجد تو این عالم، نه تو امور حقیقی و متأثر، تو امور حقیقی نیست. اینه که ایشون میگه، ایشون گفته نفس یک امر حقیقی است، این عمل نفس هم. نه، این اصلا نکته فنیش اینه و این آثار داره، خیال نکنید آقای خویی حواسشون نیست. مثلا ایشون مفهوم شرط رو قبول نکردن، این در حقیقت قبول نکرده مفهوم شرط، ولی ایشون تحلیل نفرمودن، اون نکتهش همینه. ایشون میگه ما در لغت عرب این که میاریم ادات شرط، بعدش ممکنه علت بیاریم، بعدش ممکنه معلول بیاریم. شما مفهوم کی میتونید بگیرید که بگید مطلوب ادات شرط علته؟ نه، اگر نبض تنده تب داری، اگر تب داری نبض تنده، ممکنه که علت باشه که بعد از این گاهی علت میاد. حالا الان به شما عرض، ما حرف اون چی بود؟ حرف اون این بود اون تو امور تکوینی است اشتباه شده. تو امور تکوینی بعد از ادات شرط گاهی علت میاد، گاهی معلوم. درست هم هست، درسته، اگر روز باشه خورشید در اومده، اگر خورشید در اومده روز، اگر تب داری نبض تند، اگر نبض تند تب داری، علت و معلول میشه. این درسته، اما تو امور اعتباری خوب دقت کنید، تو امور اعتباری هر چی بعد از ادات شرط باشه علته. علت تو به اعتبار، اگر مهمان آمد نان بخر، یعنی آمدن مهمان علت. این تا گفت اگر، این میشه علت. امور اعتباری این نیست، ممکنه در واقع معلول باشه، اون کار نداریم ما اصلا. اگر روز جمعه بود نان بخر، اگر نانوایی ها فرداش تعطیل بودن امروز نان بخر. ببینید تا گفت اگر اعتبار کرد، خوب دقت کردین چی شد؟ این تو وعا اعتبار میشه علت، ایجاد. یعنی این تو وعا اعتبار علت شد، نه تو واقع. حرف ما اینه که امور اعتباری، این خوب دقت، این خیلی مثلا این شخص حقوقی که الان
مطمئن اعتبار میشونه،
ها همین ابراز، یعنی ابراز رکن اعتبار. ولی زام کرارا این قاعده را ما عرض کردیم، همیشه در امور اعتباری به مقدار ابراز اعتبار ثابت میشه، نه اعم و نه اخص. خوب دقت بکنید، نه اعم و نه اخص. اما در امور واقعی تابع واقعه، ممکنه واقع اعم باشه یا اخص باشه. گفت اگر تب داشتی نبض سریع میزنه، اما این معناش این نیست که تب فقط علت منحصر به فرد سرعت نبضه، ممکنه 5-6 علت دیگه هم داشته باشه. اما در امور اعتباری اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخرد، این فقط این علت، مگه تصریح بکنه، علت اینه. اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخرد، علت اینه. اینو خوب دقت بکن، این بحث با واسه از کردن. اخیرا نگاه میکردم یه کسی ادعا کرده که این بحث ادراکات اعتباری که مرحوم علامه طباطبایی تو اصول فلسفه آورده از کلمات مرحوم آشانسن اصفهانی است. این ادراکات اعتباری که ایشون به بحث فلسفه اضافه کردن خوب در جلد اول دارن ایشون، و یه مقدار مطالب ما هم بهش اضافه فرمودن. این بحثی که از بحث بسیار اصولی لطیفی است، این ادراکات اعتباری که ایشون دارن، و خیلی به درد میخوره. این یک زوایای خاص خودشه، خوب دقت بکنید. لذا در مثلا اگر اینطور گفت، اگر بول خوابیدین وضو بگیر، بگیم آقا خوابیدی مرادش مطلق حدثه، خواب هست بول هست اینا فلان، خب این خلاف ظاهره، بنای اصحاب اینه خلاف ظاهره. اگر گفت خوابیدی یعنی فقط خوابیدن، این که اراده اعم بکنه خلاف ظاهره. این مباحثی که در اصول زیاد تکرار شده، من دارم ریشه هاش به هم دیگه ربط میدم، به اصطلاح میگم فلسفه اصول فقه. فلسفه نمیگه خود فقه، اصول فقه یا علمی است که قابل کشش احتیاج به فلسفه نداره. دقت فرمایید شما عرض کنم. پس بنابر این نکته رو خوب دقت بفهمید، اونی که ما داریم در این تصور چیه؟ این تصور اینه که وعاء اعتبار، عالم اعتبار خودش یک وعایه، یه عالمیه، یک شکلی داره، خودش یک حدی داره. این عالم اعتبار رو شما با لفظ ایجاد میکنین، به مجرد این که در سقع نفس اعتبار بکنین کافی نیست، هیچ ارزش نداره. بگیم آقا این لفظی که آورده ایشون در قلبش بیش از این اعتبار کرده، بازم ارزش نداره. پس ایقاع المعنا به لفظ یقارنو لکن تو وعا اعتبار، این که ایشون فرموده من مقولت لفظ. و بعدش هم من فکر میکنم کسانی که گفتن الایجاب و دالان القبول، دالان علال انتقال، انتقال که خب عام، این که نمیشه انتقال منافع، انتقال این، خب این که این تعریف که مشکل داره. ظاهرا مرادشون از ایجاب و قبول، ظاهرا فکر میکنم ظاهرا مرادش این بوده که بی از مقوله انشاست، عقده، نه خود انتقال خارجی، مرادشون ظاهرا این بوده. بله، عدل جامع المقاصد نقل العین به صيغه مخصوصه، دیگه اینجا عوض رو نیاورده که عوض چی باید باشه، پول باشه غیر پول باشه. این هم عرض کردم اینا مرادشون به صيغه مخصوص هم عبارت هم معنی شده. بعد ایشون بهش اشکال میکنه که این نقل مرادف بی نیست، و لذا سر رهف تذکره آن در حاشیه نوشتن در تذکره هم چه مطلبی نیست. حالا آقایون خودشون مراجعه
استاد، شما لفظ رو هم مبرز میدونید هم موجد؟
در انشاء موجده، در اخبار مبرز،
در شرط بیانتون به این میخواد که هم موجد است هم مبرز.
اگر جمعه امر واقعی باشه مبرزه، اگر انشایی باشه موجده.
اگر انشایی باشه در شرط، اگر موجد باشه که انحصار، انحصار دانش از کجا استفاده میشه؟
به مقدمات حکمت. ولذا عرض کردیم این که تلازم هست، تلازم به نحو ترتب هست، به نحو تلازم هست، اینا با خود این از این در آوردیم از لغت. آقا چهار تا معنا باید باشه، ترتب و تلازم و علیت و انحصار، این چهار تا. دو تاش رو از لفظ در آوردیم که لفظ این در لغت عرب برای این معنا، اگر در فارسی برای این وضع شد. یکیشو از مقام انشاء در آوردیم، علیت باشه. انحصار هم با مقدمات حکمت در آوردیم. اگر مقدمات حکمت جاری نشه انحصار در نمیاد. مثلا در کلمات ما به پسرامون صحبت میکنم انحصار در نمیاد، میگه اگر مهمان آمد نان بخواد، ممکن علت دیگه باشه، فردا اگر روز جمعه بود نان بخواد. اما در نصوص شریعت، اگر در نص شریعت آمد انحصاره، اگر حکم دیگه نیاد منحصره، با مقدمات حکمت اثبات میشه. این چهار تا الزام ما مفهوم شرط رو قبول کردیم که با این توضیح، دو تاش لغتاً ثابته، یکیش به خاطر انشاء ثابت علیت، یکیش هم با مقدمات حکمت انحصار. اگر این چهار مقدمه تمام شد مفهوم شرط ثابته. بعد اشکال کذا جدلی هم میکنه که معاطات اندهو بیان، اینا رو ما اصطلاحاً اشکالات جدلی میدونیم. ان نقل به صیغه ایران لا یعقل، یه اشکالی میکنه که نقل به صیغه قابل انشاء نیست. همین اشکال هم ایروانی به شیخ انصاری میکنه اون اشکال رو، چون تعجب شیخ میگه انشاء و تملیک، تملیک این به مال، این اشکالی من نمیخوام چون بنا نداریم که سطح مقاصد. یه اشکالی میکنه شیخ به جامال مقاصد، مرحوم ایرانی میگه همین اشکال به ایشون هم وارده، همین انشاء تملیک. اصلا عرض کردم سابقا هم دیگه، اینا چون داریم میخوایم برای انسجام بحث، مرحوم ایروانی میگه ارده تعاریف اینه، اصلا تعاریف تعریف شیخه. شیخ هم تعریف کرد انشاء و تملیک اینن به مال، وقت میگه اشکالاتی وارد میشه که دیگه امروز نمیخوریم چون واضحه. یه دو تا اشکال به اصطلاح اساسی داره، اونا رو متعرض میشه چون نکات فنی داره، یکی صلح و یکی هبه معوضه. این تعریف به سلسل میکنه با این که بینید صلی الله علی محمد و آله طاهرین.